طبیعت تو هم بلدی، گل دست دست میشکفه از هر کجا که ردشی.
دوستان عزیز، به ساعت 15 رسیدیم، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه هنرنامه رو.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. سلام، دوباره یه عصر پنج شنبه و برنامه هنرنامه. برنامه هنرنامه به تهیه کنندگی حسین رحمانی، نویسندگی و اجرای من حامد موسوی و صدابرداری شیرین پور عسکری هر پنج شنبه در همین زمان تقدیم شما نازنینان خواهد شد. ای که از دور می روی، سلامی رسان و دستی بگیر. ما نیز از روی رویت خنده زنان دلشادی. الهی که وجودتون سرشار از آرامش باشه، الهی که هر چی که دوست می‌دارین بر شما نازل بشه. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر می‌کنیم. امیدواریم در پنج شنبه امروز هم عصر خوبی رو در پیش داشته باشیم. باز هم در پنج شنبه دیگر از پاییز هزار رنگ همنشین شما همراهان برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستیم. تنها چیزی که باعث میشه ما هر هفته با اشتیاق به سر قرار با شما بیایم، نقطه اشتراک بین ما، یعنی عشق به فرهنگ و هنر هست. فکر میکنم شما هم با ما هم نظر باشید که هیچ جامعه‌ای بدون فرهنگ و هنرش و پشتوانی که فرهنگ برای اون ایجاد میکنه نمیتونه بقا داشته باشه. در واقع فرهنگ باعث انسجام و حفظ یک جامعه میشه. به هر حال ما با برنامه هنرنامه و گفتن موضوعات مختلف فرهنگی هنری امیدواریم بتونیم به سرپا موندن شیرازه‌ای که به عنوان فرهنگ ازش یاد میشه مدد رسان باشیم. در کتاب چهار فصل زندگی، صفحه ها پشت سر هم می روند. در کتاب چهار فصل زندگی، صفحه ها پشت سر هم می روند. هر یک از این صفحه ها یک لحظه اند. لحظه ها با شادی و غم می روند. گریه دل را آبیاری می کند. خنده یعنی این که دلها زنده اند. زندگی ترکیب شادی با غم است. دوست می دارم من این پیوند را. گرچه می گویند شادی بهتر است، دوست دارم گریه با لبخند را. هنوز در فصل پاییز هستیم. هنوز زیبایی های این فصل رو داریم به چشم میبینیم. به هر حال میتونیم این رنگ رنگ بودن پاییز رو و زیبایی هاش رو کاملا حس بکنیم و البته از زیبایی هاش استفاده بکنیم. به آذر ماه که دیگه میرسه، پاییزی رو میتونیم ازش مثال بزنیم اینجا. وقتی برگ های رنگین درختان رو که زیر پامون هستش میبینیم که دست ساخته بشر هستش. چند وقت پیش داشتم از یکی از خیابونهای تهران رد میشدم، ناگهان چند تا رنگ خیلی گرم مثل قرمز، نارنجی رو دیدم که یاد یکی از وسیله ها یا اشیایی که در گذشته اینها رو می ساختند و برای ما به نوعی مثال پاییز بودش. یا بهتر بگم با همین جمله‌ای که پیشتر بهتون گفتم، پاییز دست ساخته بشر. نمیدونم شماها شیشه های رنگی که در گذشته تو معماری ایرانی استفاده میشد رو یادتون هست یا نه. این شیشه های رنگی وقتی نور ازش عبور میکرد و نور میافتاد حالا داخل منزل یا اون محیطی که به هر حال شما درش قرار داشتین، این نورها و طیف رنگبندی زیبایی که داشتش مثال برگهای رنگین پاییز بودن. یه زیبایی دوچندانی میداد که آدم دوست نمیداشتش که ازشون فاصله بگیره. خب شیشه و صنعت شیشه‌گری تاریخچه خیلی طولانی رو داره و به اعتقاد برخی از صاحب نظران یا بعضی از متون تاریخی به هزاری سوم پیش از میلاد برمیگرده. البته برخی از کتاب‌های تاریخی هم اون رو متعلق به هزاری چهارم میدونن و توسط مصریان این موضوع کشف شد و ازش برای نیاز بشر استفاده شدش. بعد از اینکه به هر حال در مصر باستان شیشه و شیشه‌گری مورد استفاده قرار گرفت، خب به کشورهای دیگه هم انتقال پیدا میکنه و البته به ایران هم این موضوع میرسه و ایران هم چون اقوام آریایی با بین النهرین همسایه بودن، در هزاری دوم زمان امپراتوری ایلامی ها در شوش از شیشه بهره‌مند میشن. چند تاریخ مهم در مورد شیشه و شیشه‌گری توی ایران وجود داره. مثلا شیشه رو اول بار در چوغازنبیل کشف کردن. گویا بطری هایی بوده که در اون منطقه توسط باستانشناسان یافت میشه و ما از اونجا دیگه شیشه و شیشه‌گری رو داخل تاریخمون گاه شماری میکنیم. یه موسیقی بشنویم، مجدد برمیگردیم، دوباره در مورد شیشه های رنگی و پیشینی تاریخی صنعت شیشه‌گری براتون صحبت میکنم. از صنعت شیشه‌گری در جهان براتون گفتیم و اینکه چطور به ایران رسید و اول بار در کدام مکان مورد کشف قرار گرفتش. اما شیشه های لاجوردی و تراش خورده رو به زمان ساسانیان در ایران نسبت میدن. بعد از گذشت قرنها در قرن 5 هجری قمری صنعت شیشه‌گری در زمان سلجوقیان به اوج خودش میرسه. چرا میگیم به اوج؟ به این دلیل که شیشه‌گری در زمان این سلسله در حد و اندازه میلیمتری ساخته میشده، یعنی قطر خیلی خیلی کمی رو داشته و دیگه از اون شیشه های ضخیم خبری نیستش. اما متاسفانه با ورود مغول‌ها به ایران که حدود 79 سال هم حکومت کردند و جز خرابی و ویران و غارت بر کشور ما چیزی نداشتند، صنعت شیشه‌گری دچار توقف میشه. خوب گوش کنید، دچار توقف میشه، از بین نمیره. یعنی اینکه حتی مغول‌ها هم نتونستن فرهنگ و هنر و ادب ما رو از بین ببرن. این یه نکته خیلی مهمی هستش که به خصوص برای کسانی که همیشه دلواپس فرهنگ و هنر و ادب این مملکت هستن. بعد از گذشت سالها رونق دوباره‌ای در صنعت شیشه‌گری اتفاق میفته و اون در زمان صفویان هستش. در زمان شاه عباس صفوی، خب میدونید خیلی از هنرهای ما رونق خوبی پیدا میکنن، حتی به اوج میرسن. به این دلیل که کلن صفوی ها افرادی بودن که با هنر خیلی خوب ارتباط برقرار میکردن. البته خیلی از مقاصد فرهنگی و سیاسی که به ذهن داشتن رو به واسطه فرهنگ و هنر به مردم و یا گردشگران خارجی انتقال میدادن. دوره مهم صنعت شیشه‌گری در ایران دوره قاجار هستش. در این دوره صنعت و داشته هایی که در فرنگ بود در خارج از کشور بود وارد کشور میشه، به خاطر تبادلاتی که حکومت یا سلسله قاجار با غرب داشت و علاقه زیادی که به هر حال خیلی از داشته های اونها رو انتقال بده به کشور. به همین دلیل صنعت شیشه‌گری جایگزین شیشه‌گری سنتی میشه، شیشه‌گری دستی میشه. در اون زمان ما دیگه اشیای مختلفی رو به واسطه مواد اولیه شیشه در کشور شاهد هستیم و این صنعت دیگه در اونجا به تحرک بیشتری میفته و رشدهای فراوانی میکنه. اما اگر خود صنعت شیشه‌گری رو کنار بگذاریم و برگردیم به همون حس گذشته‌گرایی خودمون که به واسطه شیشه‌های رنگی تو ذهنمون ایجاد شد و البته اون همنشینیش با فصل پاییز به خاطر رنگارنگ بودنش، زرد و قرمز و آبی و این گرمای وجود شیشه‌های رنگی، باید بهتون بگم که اتفاقاً شیشه‌های رنگی برای اولین بار در زمان سلسله صفوی در همین اصفهان استفاده شد. میگن که شیشه های رنگی در اروپا به قصد و غرض موضوعات مذهبی استفاده میشد و بیشتر در کلیساها شاهد اون بودیم. اما در ایران حس زیباشناسی ایرانی ها مسبب این شدش که شیشه رو برای ایجاد طیف های مختلف رنگ استفاده بکنن. خیلی ذکاوت داشتن، خیلی ذوق و قریحه داشتن، به این دلیل که در منازل وقتی از این شیشه ها استفاده می کردن هم باعث این می شدن که گرمای شدید تابستون وقتی از این نور شیشه های رنگی عبور می کردش باعث می شد که از یک فیلتر در واقع عبور کرده و کاملا یک فضای ملموس یا بهتر بگم نور رو ملایم تر می کردن و گرما رو از بین می بردن. یکی از فلسفه های استفاده کردن از شیشه های رنگی همین موضوع بود و البته اینکه خیلی اعتقاد داشتن میگفتن این شیشه های رنگی باعث میشه حشرات و جانوران از اون محیطی که انسان ها هستند دور بشن. نکته قابل توجه دیگه ای که توی شیشه های رنگی و کاربرد اونها میتونم براتون بگم این هستش که این شیشه ها در معماری ایرانی باعث آرامش روح و روان مخاطب میشده. وقتی توی یک محیطی از اون استفاده می کردن و فردی به اونجا پای می گذاشت اعصاب و روان آرامی داشتش، از تشویش های ذهنی به دور می موندش و این شاید مهمترین فلسفه و هدف کاربرد شیشه های رنگی بوده. امیدوارم از این تشبیه و بیان شیشه هایی که ما رو به گذشته برد لذت برده باشین و قدر داشته های فرهنگ هنری خودمون رو بدونیم. از فرهنگ ایرانی یاد کردیم، فرهنگی که با همه ناهمواری ها امروز مثل گنجی در دسترس ماست. اما بذارین از بزرگ مردان این فرهنگ هم یادی کنیم. مردی از جنس نوا و نغمه، روح الله خالقی. روح الله خالقی زادی 1285 و در گذشته 21 آبان 1344 بود. او در شهر کرمان به دنیا آمد و در شهر تهران بزرگ شد. فرزند برومند عرصه فرهنگ و هنر ایرانی که الحق یکی از پیشگامان موسیقی ایرانی محسوب میشه، کسی که باعث رونق موسیقی ایرانی شد. خالقی رو فقط نمیتونیم از دریچه موسیقایی و اینکه چند نوا ساخته و یا کتابی نوشته مورد نگرش قرار بدیم. خالقی رو باید با اندیشه و همه داشته هایی که او مسبب رونق فرهنگی در ایران شد ارزیابی بکنیم. خب نام روح الله خالقی رو خیلی از شماها شنیدین، شاید روزانه از همین رادیو وقتی نغمه هایی پخش بشه، نغمه هایی که شما رو به گذشته میبره و باعث افتخار این سرزمین هست، ساخته ی روح الله خالقی باشه. روح الله خالقی در دوران حرفه‌ای کار خودش انبوهی آثار موسیقی ساختش، بی کلام و البته با کلام. یکی از کارهای مهمی که خالقی انجام داد و امروز بعد از گذشت چند دهه میتونیم یک برگ زرین در کارنامه اون به حساب بیاریم این بود که زمانی که خیلی از خواننده ها و یا افراد نسبت به موسیقی ایرانی این نظر رو داشتن که موسیقی ایرانی بدون خواننده رنگ و بوی خاصی نداره، خالقی آثار فراوونی در عرصه موسیقی ایرانی ساخت که بی کلام بودش. در واقع روح الله خالقی موسیقی ایرانی رو وارد یک جرگه دیگری هم کرد. میدونید موسیقی بی کلام باعث افزایش شعور اجتماعی مخاطب میشه. به این واسطه تونست یک زائقه جدیدی برای اهل فرهنگ و هنر ایجاد بکنه و این زائقه خیلی هم مغذی بود و باعث شدش که عموم مردم حداقل با موسیقی بی کلام آشنا بشن. خب خالقی فقط موسیقیدان نبود، نویسنده بود. کتاب تاریخ سرگذشت موسیقی ایرانی رو نوشت، تاریخی که از دوران مشروطه تا معاصر خیلی از مسائل موسیقایی و فرهنگی و هنری رو در خودش جای داده بود. قطعه رنگارنگ رو میشنوید در مایه اصفهان، ساخته روح الله خالقی. اما عزیزان، یکی دیگر از کارهای مهمی که روح الله خالقی در موسیقی ایرانی مسببش بود و به سرانجام رسوند این بودش که تصنیف‌های فراوانی رو ساخت و با صدای زیبا و گوشنواز کسانی مثل عبدالعلی وزیری، شهیدی و البته غلام حسین بنان به گوش مخاطبان رسوند. روح الله خالقی اتفاقا در همین رادیو به صورت تخصصی در زمینه موسیقی هم فعالیت می‌کرد. خب بجز ساخت و تنظیم و البته اجرای آثار فراوان موسیقی ملی، او یک برنامه رادیویی داشت تحت عنوان ساز و سخن که این برنامه در سال 37 تا 38 به گوش مخاطبین می رسید. هم می نوشت و هم اون رو اجرا می کرد.
ساز و سخن. نوشته آقای روح الله خالقی.
سلام بر شنوندگان عزیز. چنان که از نام این برنامه معلوم می شود، این سخن با ساز همراه است، با این تفاوت که موسیقی فقط برای رونق کلام با ساز همراهی نمی کند، بلکه کلمات در تفسیر و توضیح موسیقی به کار می رود. البته گفتگوی ما تنها مربوط به موسیقی ایران است و برای موسیقی اروپایی برنامه دیگری ترتیب داده شده که مورد استفاده علاقمندان قرار خواهد گرفت. در این برنامه ما می خواهیم موسیقی ملی خود را بهتر بشناسیم. شاید بگویید اون را که می شناسید. صحیح است، اما گمان می کنم با این توضیحات اون را خوبتر بشناسید و درک شناسایی اون را بیشتر یابید. موسیقی هر ملت نماینده روح و ذوق و سرچشمه الهام آن ملت است. همانطور که تاریخی بس کهن داریم، موسیقی ما هم از عهد قدیم برای ما به یادگار مانده. ما از خلال این نغمه ها با گذشته پر افتخار خود رابطه می‌یابیم. این نواها آرام دهنده خاطر و روشنی بخش دل ماست. گذشتگان با اینکه وسایل ضبط الحان موسیقی را جز از راه حافظه و گوش نداشتند، این نغمه ها را به خاطر سپردند و سینه به سینه و دهان به دهان به ما آموختند. حیف است ما که اکنون از لحاظ داشتن وسایل فنی از آنون بسی غنی‌ترین، آنها را از یاد ببریم. هرچند که به کلی از یاد نبرده ایم و نمونهایی در دست داریم، ولی چه بسا که در اثر سهل‌انگاری ممکن است فراموش کنیم، چنان که متاسفانه بسیاری از نواهای قدیمی را هم به دست فراموشی سپرده ایم. به هر حال وظیفه ماست که اکنون اون چه به دست ما رسیده است حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم تا اونها را دچار حرمانی که خود گشتیم نکنیم. البته باید اون چه داریم بنوازیم و بخوانیم و با گذشته خود ارتباط یابیم، زیرا یاد گذشته مخصوصاً خاطره های ملی ایام سابق بسیار دلانگیز و مطلوب است.
کسانی که با شادروان روح الله خالقی ارتباط داشتند و او را از نزدیک دیده بودند، یکی از مهمترین خصیصه های روح الله خالقی رو حس میهن پرستی و روحیه ملیگرایی اون توصیف کردند. آقای خالقی الحق همینطور بود، همه وجودش رو برای فرهنگ و هنر ایرانی گذاشت، همه عشقش به ملت ایران بود. برای همین شما میبینید یک اثری مثل سرود ای ایران ای مرز پرگوهر از ذهن زیبای خالقی تراوش پیدا میکنه، سرودی که هنوز بعد از چند دهه حیات داره و حس تازگی و البته گذشته گرایی رو برای مخاطب ایرانی زنده نگه میداره، سرودی با شعر و واژگان جادویی دکتر حسین گلگلاب. خدا رحمت کنه کلونل علی نقی خان وزیری رو که به نوعی پدر موسیقی نوین ایرانی محسوب میشه. خب آقای خالقی شاگرد وزیری بودش و وزیری در گفته‌های خودش یا مطالبی که از او امروز به جا مونده و میتونیم بهش رجوع بکنیم، یه گفته خیلی ساده‌ای نسبت به آقای خالقی داره. میگه که امیدوارم نسل آینده ایران کسی مثل روح الله خالقی و خدمات ارزنده‌ای که این فرد به موسیقی ایرانی کرد رو فراموش نکنه. آقای وزیری، هرگز نسل امروز خدمات روح الله خالقی رو فراموش نخواهد کرد، فردی که از قداست و پاکی روح و روان عظیمی برخوردار بود، هنر رو به اوج و اعلای خودش در زمان خودش رسوند و امروز با همه آثاری که از اون میشنویم و به جا مونده باعث تفاخر موسیقی ایرانی است و خدا رو شاکر هستیم که هنرمندانی اینچنین در این سرزمین